25 حالا الی 26 دیگه خیلی چون شما آشنا هستین دیگه 26 من بالاترم نمیرم. روحی بله. البته مهمه، سن شناسنامه خیلی مهم نیست.
بله.
اما همین کار و تلاشی که ما امروز میکنیم و با توانی که امروز داریم میتونیم مشوق دیگران هم باشیم، خودش میشه انگیزه زندگی، خودش میشه بله. یک حس خوب. این حس خوب زندگی رو باید به هم منتقل کنیم.
بسیار عالی. انصافا همه جمله هایی که الان باید گفته میشد رو شما گفتین، خیلی هم به جا بود.
ارادت.
و فارغ از شوخی، همینقدر میشه امیدوار زندگی کرد.
بله.
وقتی که میشه حس زندگی رو به دیگران هم منتقل کرد،
انتقال داد. بله. متشکرم،
خیلی عالی. منم کنارتون هستم، حالا در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود. همین هم بوستان هم بوستان های دیگه سر میزنیم و خالصه.
ورزش یادتون نره آقای اسدی، ورزش.
بله، زنده باد. اول صبح خانم آدابی، اونایی که حالا به هر دلیلی تا به این لحظه شروع نکردن یا اقدام نکردن این که سحرخیزی رو تجربه کنن، لطفاً یک بار فقط یک سری بزنن به یکی از بستانها، دیگه عاشق میشن. یعنی هیچ سرمایی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره که نیان برای تحرک و
دقیقاً
حس خوب زندگی.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای اسدی، همراه شما خواهیم بود.
زنده باد، با کمال میل در خدمت هم. صبحتون شاد.
متشکرم، صبح شما هم شاد باشه. از خانه‌ات بیرون بیا با حس خوب زندگی.
خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
خب بریم سراغ بخشی دیگر.
میسازی مهرموم برخط، قطعه‌ای که امنیت کالای ترانزیتی
با دستیابی به فناوری ساخت کمک داور ویدئویی یا VAR در استان.
مذاکرات با ایران سازنده بود.
جوزف بورل در جریان نشست خبری با وزیر امور خارجه
ایران در بروسل. شاخصات معماری ایرانی در 10%
دارم خبر، بیا بشنو خبر، دورم خبر، بیا بشنو خبر،
روی موج خبر. خبر
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور با رضا فرخی. خب امروز آقای فرخی همراه ما هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه صبح وقت فرهنگ.
درود بر شما. با هم مرور کنیم رویدادهای امروز و خبرهای مهم رو.
بله، خب خانم آدابی، میدونی که بعد از در واقع حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ایران،
بله،
خب واکنش‌های مختلفی از سوی مجامع جهانی و کشورها نشان داده شد و میدونیم که آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمون دیروز درخواست، یعنی در واقع از دبیرکل سازمان ملل در نامه درخواست تشکیل جلسه فوری شورای امنیت رو داشت و ریاست دوره‌ای شورای امنیت هم این مسئله رو تایید کرد که امروز به درخواست ایران و با حمایت کشورهای همچون الجزایر، چین و روسیه جلسه فوری شورای امنیت برگزار می‌شود. در صورت کارشناسان در این باره بر این باورن که حتی اگر حالا بگیم نتیجه خاصی هم نده این برگزاری این جلسه، اما همین که یک نوع واکنش از سوی مجامع بین‌المللی به تعرض رژیم صهیونیستی نشان داده شود اتفاق خوبی است. در حوزه دیپلماتیک کشورهای مختلفی هم به این اتفاق واکنش نشون دادن. وزارت خارجه هند تجاوزگری رژیم صهیونیستی رو محکوم کرد. از سوی دیگر کشور بنگلادش هم همینطور. خب جون چند روز مهمتر از همه اینا در کنار همینا در واقع شورای همکاری کشورهای عربی یا شورای همکاری کشور خلیج فارس بود که این مسئله رو محکوم کرد و همچنان حالا در واقع محکومیت ها ادامه دارد و دیدیم که رئیس جمهور اردوغان هم گفتش که برای ایران، رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان هم عنوان کرد که برای ایران آرزوی سلامتی دارم و این حمله رو از سوی رژیم صهیونیستی محکوم کرد.
بله.
اما در کنار این اتفاق بریم به سراغ صحبت‌های جدید حجت الاسلام محسنی ایجایی درباره حمایت فعالان اقتصادی، موضوعی که کارشناسان دربارش بارها بهش اشاره کردن. آقای ایجایی هم تایید کرده که در دستگاه قضا سیاست اصلی حمایت از فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در کشور است و در سوی مقابل خط قرمز هم فساد اقتصادی است و قوه قضاییه تصمیم جدی دارد برای مقابله با فساد. اما در کنار همه این خبرها ما خبرهایی داشتیم در حوزه عرضم به خدمت شما که آماده باش هلال احمر در 4 استان کشور در پی بارش های باران و برف، خب چون که عرض ما شاهد بودیم که نوار شمالی کشور باز هم شاهد یک پدیده‌های گسترده جوی بود و حالا سازمان هلال احمر هم گفته که ما در آماده باش کامل به سر می‌بریم با توجه به هشدار نارنجی که سازمان هواشناسی داده. اما بریم به سراغ حالا حوزه آثار باستانی. قبلش من یه نکته بگم که رئیس پلیس راهور فراجا یک آمار عجیبی رو داده و گفته که بیش از 10,000 نفر در تصادفات 6 ماه اول کشور فوت کردن. آمار همچنان قابل توجه تو این زمینه. حالا مسائل مختلفی رو میگن، هم بحث امنیت راه‌ها هست، هم خودروها، حالا این جای خودش جای بحث داره در جای خودش، ولی خب آمار همچنان قابل توجه.
بله.
در کنار این موضوع یک گزارشی منتشر شد در برخی از رسانه‌ها که گروه ایرانی و آلمانی دارن تلاش میکنن ربع رشیدی دانشگاه 700 ساله‌ای که زیر خاک مدفون هست رو به هر صورت ابعاد مختلفش رو کشف کنن. یکی از آثار باستانی که مطرح هستش در کشور و گروه‌های باستانشناسی تو این زمینه تمرکز کردن تا بتوانن این دانشگاه قدیمی رو در واقع آثارش رو کشف کنن و به بتونن حتی سر ثبت جهانی برسن با توجه به خدمت قابل توجهی که دارد. در کنار اینها خب ما تو این چند روز اخباری هم داشتیم درباره بازنشستگان و اشاره شد که در بودجه سال 1404 حداقل افزایش حقوق بازنشستگان به صورت میانگین 2,000,000 تومان و حدود 20% در نظر گرفته شده. این از اون خبرهایی بود که مطرح شد در حوزه بودجه. همچنین ما بیانیه سری 81 چهره شاخص کشور درباره جزایر سگانه رو داریم که این بیانیه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و تاکید داره بر حاکمیت ایران بر جزایر سگانه و این مسئله که حالا این ادعا باز هم مطرح شد در سوی کشورهای عربی رو در این بیانیه ما می‌بینیم که چهره‌های سرشناس کشور، نویسندگان، فیلمنامه نویسان، اساتید هنرهای تجسمی، کارگردانها، عرضم به خدمت شما استاد تاریخ، اساتید حوزه نگارگری همه محکوم کردن.
بله.
که حالا میتوان گفت یک پیوست فرهنگی خوبی بوده که در این چند روز مطرح شده.
درود بر شما، خیلی متشکرم از خبرهایی که گفتید. ما هر روز در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی و واکنش‌ها هم صحبت خواهیم کرد. الان هم ارتباط ما با آقای دکتر صادق نجفی برقرار هست. با شما خداحافظی میکنم آقای فرخی و تشکر میکنیم از خبرهایی که فرمودید. آقای دکتر نجفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خب تا آقای نجفی ارتباطشون با ما برقرار بشه، اشاره بکنیم به صحبت‌های ارزشمند حضرت آقا مقام معظم رهبری دیروز که مهمترین صحبتشون درباره خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی بوده و فرمودن که ایران، اونها درباره ایران و مردم ایران دچار خطای محاسباتی شدن، چرا که جوانان ایران و ملت ایران رو نمیشناسن. و همچنین یک نکته بسیار مهم دیگر رو هم فرمودن که باید یک ائتلاف جهانی بر علیه رژیم صهیونیستی توسط همه کشورهای دنیا تشکیل بشه. ارتباط ما با آقای دکتر نجفی هم برقرار هست. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر بفرمایید.
من هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. من با صحبت‌های حضرت آقا شروع کردم درباره خطای محاسباتی که درباره ایران رژیم صهیونیستی انجام داده، چرا که ملت ایران و جوانان ایران رو نمی‌شناسه. صحبت‌های مفصل‌تر و کارشناسی‌تر رو شما بفرمایید آقای دکتر.
علامتش در خدمت شما هستم. بله، رهبر معظم انقلاب دیروز صحبت‌های بسیار مهمی رو داشتن.
بله.
چرا که در بعد از حمله رژیم صهیونیستی و جسارت بزرگ این رژیم مشاهده می‌شد که در فضای سیاسی برخی به دنبال کوچک سازی و برخی به دنبال بزرگ نمایی این حمله هستن.
همینطوره.
اما طبق آن چیزی که رهبر معظم انقلاب فرمودن و آن چیزی که عقل حکم می‌کنه، ما این حمله رو باید در وزن خودش، در اندازه خودش کامل ببینیم. این حمله رو نباید بزرگ کنیم و نباید کوچک کنیم. ما نقش مؤثر نیروهای پدافندمون رو، پدافند هواییمون رو در مقابله با این رژیم نباید کم بینگاریم.
بله.
این نقش بسیار مؤثر بود و بسیاری از ابعاد این حمله که میتونست بعضن فاجعه بار بشه رو جلوی اون رو گرفت. از سوی دیگه اصل این حمله و اصل این جسارت رژیم صهیونیستی برای ما مسئله بزرگیه. روز گذشتم خدمت شما عرض کردم این که تا کنون اون طبقان چه اعلام شده، پنج عزیز ما، پنج هموطن ما که چهار نفرشون از جوانان برومند و عزیز این مملکت بودن مثل برادران ما شهید شدن، برای ما مسئله بزرگیه. اصل جسارت رژیم صهیونیستی مسئله بزرگیه که طبق همون چیزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، رژیم صهیونیستی دچار یک خطای محاسباتی شده، دچار یک خطای اداری شده و مسئولین ما همونطور که رهبری گفتن موظف هستند در پاسخی که به این رژیم تدبیر میکنن طوری عمل کنن که این خطای محاسباتی اصلاح بشه.
بله.
و در ادامه این رژیم جرأتی برای جسارت به ایران نکنه. و تجربه نشون داده رژیم صهیونیستی سیاستی رو در منطقه در این جنگ در حدود یک سال و نیم گذشته به کار گرفته، بسیاری از اتفاقات رو رقم میزنه به این صورت که با میزان پایین ورود میکنه و حساسیت زدایی میکنه و در مراحل بعدی وقتی که با پاسخ مناسب مواجه نشه دامنه جسارت خودش رو بالاتر میبره و به جنایت بزرگتری دست میزنه. آن چیزی که ما امروز داریم در منطقه مشاهده میکنیم بی سابقه ترین جنایات بشری در تاریخ هست.
فقط
ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی یا به عنوان بزرگترین حامی جبهه مقاومت عرض نمی کنیم، این رو مجامع جهانی عرض
جهانی هم میگن.
این رو دبیر کل سازمان ملل از گفته، اینو سازمان های حقوق بشری، سازمان های امداد رسانی، اینها با توجه به شرایطی در غزه و لبنان رقم خورده بیان کردن.
ببینید آقای دکتر نجفی، مثلا دیروز بیمارستان کمال ادوان در بیت لاهیا بمباران شده. آخر کجای دنیا در یک جنگی بیمارستان رو بمباران میکنن؟ یعنی کاملا نقض حقوق بین المللی جنگ. جنگ هم برای خودش حقوقی داره و قوانینی داره.
جنگ قواعدی داره در دنیا.
بله، بله.
آن چیزی که ما در دنیا به عنوان حقوق بشر دوستانه ازش یاد میکنیم یا حقوق مخاصمات بین المللی مباحث مفصلی هست که در حقوق بین الملل بیان شده و اینها مواردی هست که شما در هنگامه جنگ موظفی در مقابله با دشمن اونها رو رعایت کنی و ملتزم باشی به اونها. و برای شرایط عادی وضع نشده این قوانین، اینها برای شرایط خاص، برای شرایط جنگی و مخاصمه هست. رژیم صهیونیستی من الان مقابلم هست برخی از این اصول حقوق بشر دوستانه، چون در این حوزه مطالعاتی داشتم. هیچ اصلی رو شما تقریبا مشاهده نمی کنید که رژیم صهیونیستی در این جنگ
رعایت کرده باشه، بله،
که چندین باره نقض نکرده باشه.
بله.
تمام اصول رو نقض کرده. حمله به خبرنگاران ممنوعه، حمله به اماکن غیر نظامی ممنوعه، حمله به بیمارستان ها ممنوعه، حمله به غیر نظامیان ممنوعه.
شمار شهدای خبرنگار از ابتدای جنگ غزه تا الان به 180 نفر رسیده.
بله.
یعنی کجای دنیا اینجوریه؟
بله، این مسئله مسئله مهمیه.
بله.
این مسئله بسیار چرا که این رژیم حتی از گرچه در جنایت و وحشیگری خودش هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست، اما نشون میده که همچنان از انعکاس این جنایات حراس داره و همین هست که خبرنگاران رو هدف قرار میده.
نتانیاهو آقای دکتر نجفی در حقیقت انگار در یک باطلاق افتاده و دست و پا زدن در این باطلاق هی اون رو بیشتر فرو میبره.
بله، رژیم صهیونیستی هنوز حراس داره که این آگاهی بیشتر این در دنیا ایجاد بشه. شما نگاه کنید وقتی که دیروز دو تا عملیات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی در جاهایی که تحت کنترل کامل رژیم صهیونیستی است علیه اینها انجام میشه، بخشی از اینها ناشی از آگاهی هست که رسانه‌ها ایجاد کردن نسبت به این رژیم. بسیاری از این افرادی که این نوع عملیات‌ها رو انجام میدن تحت تأثیر آگاهی که در خصوص عمق جنایت این رژیم هست به این نقطه میرسن که چنین عملیات‌هایی رو علیه نظامیان رژیم صهیونیستی انجام بدن.
بله.
اینها همون چیزی هست که رژیم صهیونیستی ازش حراس داره. در کاخان مادابی این رژیم خطرش بسیار بیشتر از اون چیزی هست که برخی فکر می‌کنن صرفا یک مسئله سیاسی است. این رژیم نه تنها برای مردم منطقه که الان درگیر هست، برای مردم فلسطین، غزه، لبنان خطر داره. این رژیم اگر از این کمند، از این مقاومت در اون منطقه رها بشه، خطرش خطر جهانی خواهد شد و بسیاری حتی از حامیان منطقه این رژیم، از گزند این رژیم در امان نخواهد. اسموتریچ از وزرای افراطی کابینه نتانیاهو که مسئولیت وزارت دارایی این که این رژیم منحوس رو بر عهده داره، علنا بیان میکنه که کشور فلسطینی در این سرزمین تاریخی خودش وجود نخواهد داشت. شما نگاه کنید در این شرایط برخی ساده انگارانه یا حتی میتونیم بگیم در بعضن همگام با رژیم صهیونیستی میان بحث طرح دو دولتی رو مطرح میکنن. سرکار خانم مادابی کسی که طرح دو دولتی رو مطرح میکنه در مقام کارشناسی نشان از فقد اطلاعاتش، نشان از ضعف اطلاعاتش، اگر نگیم در همراهی با این رژیم. طرح دو دولتی طرحی نیست که تحت هیچ شرایطی امکان شکل‌گیری در این سرزمین داشته باشه. مانع اول و بزرگترین مانع شکل‌گیری این هم خود رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی در سال 1397 ماد سال 2018 قانون رو تصویب میکنه به نام نیشن استیت. طبق اون قانون حق حاکمیت و تعیین سرنوشت رو از غیر یهودی‌ها به کل سلب میکنه.
بله.
و کسانی که فکر میکنن با طرح چنین مسائلی مثل دو دولتی میتونن به قولی راهکار رو برای پایان این بحران ارائه بدن،
بس خیال باطل. بله.
یا خائن هستن یا نادان هستن.
بله،
از این دوال خارج نیست. این رژیم عوارضش و اون دامنه جنایاتش اگر فرصت پیدا کنه تمام دنیا رو فرا میگیره و اون چیزی
ولی
خدا
شکر فرصت پیدا نخواهد کرد.
بزرگان بیان میکنن که یک جبهه بین الملل، رهبری معظم انقلاب دیروز بیان کردن یک جبهه بین الملل باید بگیره. این خطر، این رژیم خطر جهانی هست.
جهانی
و آن دقیقا طبق همون فرمایشی که حضرت امام داشتن و طرح بحث قده سرطانی رو مطرح
بله
کردن.
بله، قده سرطانی.
این قده سرطانی اگر مجال پیدا کنه تمام پیکر جهانی رو فرا خواهد گرفت.
اما ما افتخار میکنیم به همه دلاور مردان ایرانی، حافظان امنیت ایران و اخیراً حافظان امنیت آسمان ایران که به شهادت رسیدند اما نذاشتند ذره ای از امنیت ایران کم بشه. شهید مهدی نقوی، تازه داماد. شهید سجاد منصوری، شهید محمد مهدی شاهرخی فر که به دوستش گفت که بخوابید شما تخت، بخوابید که ما بیداریم. و این در حقیقت این جمله بسیار در بین کاربران فضای مجازی انتشار پیدا کرد. شهید حمزه جهان دیده، شهید سرگرد جهان دیده و همه این شهدایی که برای آسایش و امنیت ایران جان خودشون رو فدا کردن، در دل ما همیشه زنده هستن. اینها با عشق دفاع کردن و برای همیشه اسطوره شدن در ایران. آقای دکتر نجفی، خیلی از شما متشکرم. خدا حافظتون باشه.
من این نکته آخر، ما مدیون تک تک این عزیزان هستیم که خونشون در راه دفاع از این کشور و حفظ آرامش و امنیت مردم ریخته شد. و حتما پاسدار این خونها باید باشیم و انشالله خواهیم بود.
انشالله علو درجات رو برای این عزیزان آرزو میکنیم و یک بار دیگه میگیم همیشه در دل ما زنده هستید.
من اون هم سنگر گمنام عشقم، من اون پروانه شبهای روشن، منم قصور ساز عشق و ایزاد میونه نهرهای تلخ دشمن، منم سرباز هر روز و همیشه که به هم سالار شهیدان شهادت را به جان منت پذیرم. من اون همسنگر گمنام عشقم، همون پروانه شبهای روشن، منم قصور ساز عشق و ایثار میونه نهره های تلخ دشمن. منم که این چونین دشمن ستیزم، نگهبان حریم پاک میهن، منم شبنامه سرخ رهایی شکفته بر سکوت خاک میهن، حماسه در حماسه عشق در عشق، منم تصویر مهراج دوباره، منم هم گریه ستاره. من اون هم سنگر گمنام عشقم، همون پروانه شبهای روشن، منم قصور ساز عشق و ایثار میونه نعره های تلخ دشمن. ستیزم نگهبان حریم پاک میهن، منم شبنامه سرخ رهایی شکفته بر سکوت خاک میهن، حماسه در حماسه عشق دهد، منم تصویر مهراج دوباره، منم هم گریه ی اربن
یاد و خاطره همه شهدا در دل ما زنده است. شهدای امنیت، شهدای حرم، شهدای سلامت، شهدای خدمت و همه اونهایی که در عرصه‌های مختلف برای پیروزی و سربلندی و پایداری ایران تلاش می‌کنند، چرا که ایران سرای امیده.
ایران ما.
ما در بخش ایران ما میریم به سراغ اونهایی که در عرصه‌های مختلف کارهای ارزشمندی انجام دادند. مثلا در حوزه‌های دانش بنیان‌ها، در حوزه‌های نانو، در حوزه‌های اتفاقات خوش دیگری که در زندگی ما باید باشه افتخار آفریدند. حرکت‌های جهادی، رفتن به روستاها و خلاصه کلی اتفاقات خوش رو رقم زدند. این عزیزان باعث پیش رفت ایران میشن و کارهاشون باعث میشه که ما روز به روز رو به جلو حرکت بکنیم. امروز میخواییم درباره یکی از شرکت‌های دانش بنیان صحبت بکنیم و مدیر یکی از این شرکت‌های دانش بنیان که یک کار بسیار خوب در حوزه ارگونومی انجام داده. اگر بخوام یک تعریف خیلی کوتاه از ارگونومی هم به شما بگم، طراحی محیط کار هست. در حقیقت هر جایی که انسان کار میکنه و هر کاری که انجام میده نیاز به یک ارگونومی وجود داره. توانایی ها و محدودیت های انسان رو ارگونومی بررسی میکنه که حالا البته آقای مصطفی وقاری مقدم مدیر یک شرکت دانش بنیان که در این حوزه فعالیت کردن بیشتر برای ما توضیح میدن. آقای وقاری مقدم خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب من یه تعریف خیلی کوتاه راجع به ارگونومی گفتم، اما شما که یک شرکت دانش بنیان رو تأسیس کردید در همین حوزه، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما که ارگونومی به معنی تناسب محیط کار با کاربر هست. یعنی شما در نظر بگیرید که شمایی که دارید پشت میز نشستید و روی صندلی نشستید دارید کار میکنید، قاعدتا یه سری تجهیزاتی رو نیاز دارید که دچار آسیب‌های اسکلتی عضلانی
نشید. بله.
حالا نظیر صندلی مناسب، میز مناسب، ارتفاع مانیتورتون مناسب باشه، چیزمان محیط کارتون مناسب باشه و قاعدتا یه سری محصولات کمک ارگونومی هم هست، مثل پدموس‌های شیبدار ارگونومیک، زیرآرنجی‌های ارگونومیک، یه سری پشتی‌های طبی.
بله.
یه سری زیرپایی‌های مناسب که شما موقع کار با رایانه دچار آسیب‌های اسکلتی عضلانی
ناشی
کار. بله. با رایانه نشید.
بله بله. خب حالا شما در شرکتتون که یک شرکت دانش بنیان هست این محصولات رو تولید میکنید، محصولات ارگونومی متناسب. بله. با محیط کار رو، درسته؟
بله بله دقیقا.
خب این محصولات دانش بنیان چه مزیتی بر محصولات عادی دارن؟
همونطور که گفتم محصولات دانش بنیان، حالا من یک پد موز که خیلی محصولی که هم استفاده میکنن و خیلی محصول ساده هست رو مثال بذارم. شما پد موز هایی که،
حالا البته از واژه های فارسی استفاده بکنیم، در حقیقت اون
زیر موزی دیگه، از این فارسی تر فکر کنم که
بسیار خوب
استفاده کرد.
بله.
اون صفحه که زیر موز.
بله بله.
برای استفاده از موز، اون زیر موزی رو که هم استفاده میکنن، اون اگه شما در نظر بگیرید زیر موزی هایی که توی بازار هست، ما به اونا میگیم زیر موزی هایی که خاصیت ارگونومی ندارند. حالا زیر موزی که خاصیت ارگونومی داره و شرکت ما تولیدش کرده.
بله.
و تو هم گواهینامه ثبت اختراع داره و کلی هم مقاله و مستندات علمی داره، یک زیر موزی شیبدار هست که بین شیب 5 تا 30 درجه تنظیم میشه
برای مچ دست، درسته؟
برای مچ دست. آره، مچ دست
که دیگه آسیب‌های اسکلتی عضلانی به مچ دست وارد نشه.
آفرین. مچ ارگونومی میگه
سندرم تونل کارپ یکی از این آسیب هاست دیگه.
آفرین. یعنی ارگونومی میگه مچ دستتون باید.
بله.
حالت